چون زمینه های این بیماری روانی تو خودش بوده، الیا کازان برای نقش انتخابش کرده و برای همین ویویان لی انقدر خوب هم تونسته، یعنی در واقع خودش رو اونجا زندگی کرده.
پس حداقل اینه که اتوبوسی به نام هوس رو در سینما میتونید به راحتی تجربه بکنید. بله. در این که فیلم سینمایش رو ببینید، الیا کازان رو ببینید،
تلویزیون هم بارها گذاشتید.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. و به جنبه های روانشناسیش هم توجه بکنید. پیشنهاد دیگر هم که در دل این صحبت رو مطرح شد، مطالعه باغ وحش شیشه‌ای.
بله.
و بعد مقایسهش با اینجا بدون من. اینا به ما کمک میکنه که درک هنریمون، سواد بصریمون، سواد سینماییمون بالاتر. بعد مقایسه میکنیم فیلمو با متن. خیلی متشکرم سعید مبشری عزیز، ان شاء الله تا هفته دیگر. %97 شما عدد یک رو فرستادین به شماره پیامک 30900، یعنی گفتید که موافقید با قدم برداشتن به سمت تحقق عدالت فرهنگی از راه نظر کتاب به شیوه های جدید با استفاده از امکانات جدید در دسترس سریع و با یک همت فرهنگی و جهادی و انقلابی از طرف همه مسئولان، فرنشینان، نهادهای فرهنگی، حالا در کنار هم میتونیم این قدم بزرگ رو برداریم. صدای عزیز شما رو بشنویم.
در مورد نظرسنجی امروز کاملا موافق هستم که بتونیم با توجه به امکاناتی که حالا جمعی حالا نرم‌افزاری و اینترنت ما هم باید از این وضعیت استفاده کنیم و یه کارهای اینچنینی پیشگام بشیم و به روز بشیم. من کاملا موافق هستم. حسینی هستم از تهران.
من کانال کتابخونه دارم و از سر کاربران از کتاب‌های PDF به صورت رایگان میتونن استفاده کنن و در مسیر هنر و مسیر برنامه امروز گام برداشتم. امیدوارم که بتونه کارساز باشه.
خب یکی از دوستان پیامک فرستادن که بسیاری از روستاهای ما مجهز به اینترنت نیستن و باید اول این مشکل رو برطرف بکنیم. بله اون مشکل که قدم‌های اولیش برداشته شده، یعنی بعد از این که احساس نیاز شد برای آموزش و پرورش همگانی و در شرایط کرونا، اون مشکل، یعنی به همین دلیل هم است که ما این پیشنهاد مطرح میکنیم، یعنی هماهنگ و همپا با قدم برداشتن به سمت استفاده از امکانات روز در نظام آموزشی بتونیم کار فرهنگی هم بکنیم، بتونیم همه رو سهیم بکنیم و بهره ببریم. جناب آقای مرادی سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو ایران.
سلام علیکم، عرض ادب خدمت جناب عالی و دستاندرکاران برنامه خوب کاف هنر و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای مرادی دبیر محترم جشنواره 26 تئاتر تهران هستین، درسته؟
استان تهران. بله
استان تهران. خب در موردش با ما یه مقداری صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض خسته نباشید خدمتتون دارم. عرض کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز که ما اواسط تابستان بود که بعد از برگزاری جلسات شورای سیاست‌گذاری 26 جشنواره تئاتر استان تهران فراخوان رو منتشر کردیم در دو بخش صحنه‌ای و نمایشنامه نویسی.
بله.
جشنواره تئاتر استان تهران رو و با توجه به خب شرایط خاصی که به خاطر شیوع ویروس کرونا داشتیم در سطح کشور و به ویژه استان تهران.
بله.
و تعطیلی‌های مکرر صنوف فرهنگی هنری و اماکن فرهنگی هنری، اما خوشبختانه با استقبال خیلی خوب و بی سابقه گروه های نمایشی استان مواجه شد فراخوان ما.
خودش.
و 71 گروه نمایشی تقاضای بازبینی کردند، یعنی تقاضای شرکت در جشنواره رو داشتند در بخش صحنه‌ای که طی یک هفته گذشته این آثار سراسر استان، یعنی هر نمایشی در شهرستان خودش، عرض کنم که توسط هیئت بازبین مورد ارزیابی قرار گرفتند که در نهایت 18 نمایش در بخش رقابتی و مهمان، دو نمایش در بخش مهمان خواهیم داشت از 9 تا 14 آبان ماه اینها در مجموعه تئاتر محراب در قالب 26مین جشنواره تئاتر استان تهران اجرا خواهند شد و در نهایت گروه های منتخب به دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فجر معرفی خواهد شد. البته در بخش نمایش نام نویسی هم 40 اثر به دبیرخانه ارسال شده که پس از خوانش توسط هیئت داوران اون بخش در روز اختتامیه نمایش نام نویسان برتر استان هم معرفی میشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای مرادی، دبیر محترم جشنواره 26ام تئاتر استان تهران. نکته دیگری دارین؟
خواهش. من فقط جا داره اگر اجازه بفرمایید چون شرایط بسیار خاصی رو داشتیم در عرض کنم که به ویژه فصل تابستان، یک تشکری داشته باشم از هنرمندان و گروه های تئاتر در 16 شهرستان استان تهران که همت کردند و این تعداد تولید رو داشتن در عرصه تئاتر که بسیار امیدوار کننده است.
خدا قوت
از این تشکر بکنم.
درود بر شما
و انشاءالله که با حضور پر رونق این عزیزان جشنواره پرباری رو داشته باشیم
انشاءالله. آقای مرادی، آخرین کتابی که خوندین چی بوده؟
من آخرین کتابی که خوندم یک نمایشنامه بوده.
یادتونه معرفیش بکنید به ما؟
نمایشنامه ای از خانم صمیمی خوندم.
نغمه صمیمی؟
بله بله.
نه بله. خب اسمش بله. چیه اون نمایشنامه که خوندم؟
من مجددا نمایشنامه شکلکشون رو خوندم.
شکلک؟
بله بله.
خوبه؟ پیشنهاد میدین یه دو دقیقه؟
بله. به هر حال خانم صمیمی از نمایشنامه نویسان برتر کشور هستند و شخصیت آکادمیک دارند
فیلم و بودند و بله و بعد
بله بله از خونم که نمایشنامه هاشون هر کدوم به هر حال قابل تأمل هست و عرض کنم که آموزنده.
پس پیشنهاد آقای مرادی هم نمایشنامه شکلک اثر خانم نغمه صمیمی. درود بر شما، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، سلامت باشید، سپاسگزارم، خداحافظ.
خب دوستان، فردا نقد آهنگ رو با هم برگزار میکنیم به حضور منتقدان و خود شما میتونید دیدگاه‌های منتقدانه خودتون رو برای ما بفرستین و یا از راه صفحه کافه هنر 90 در اینستاگرام با ما در تماس باشین. آهنگ نورماندی با صدای گروه ایوان فردا نقد میشود، شما هم دعوتید به کافه هنر که با هم به نقد اثر بپردازیم. اما سپاسگزارم از همه همکارانمون، احسان باقریان عزیز، احسان باقریان که در فضای مجازی کمک میکنن به ما، خانم احمدی زاده همکار دیگر ما، خانم قنادها، سعید مبشری عزیز که امروز با تئاتر همراه ما بود و وحید بیات تهیه کننده کافه هنر. 95% 96% شما خواهان نظر فرهنگی دیجیتال هستید، حالا یه اسم بهتر فارسی کامل براش انتخاب میکنیم، یعنی استفاده از امکانات جدید برای تحقق عدالت فرهنگی در زمینه کتابخوانی با پویش من کتاب میخوانم. اگه میخواین حمایتش بکنین توی فضای مجازی هشتگ من کتاب میخوانم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران.
آمد نوبهار پیش از
وطن، سبزی سپیدی سرخ گونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دلیران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی،
به نام خدا، به نام او که زیباست و زیبایی‌ها رو دوست داره. و سلام، قلب من را در عمیق‌ترین اقیانوس‌ها، مرتفع‌ترین کوه‌ها و بلندترین درخت‌ها خواهی یافت. من عاشق خورشیدم و عاشق هر ستاره‌ای که در آسمان هاست و عاشق این جهان زیبا. زهرا رحیمی هستم، به همراه همکارانم برنامه سیاره آبی رادیو ایران رو تقدیمتون می‌کنم. دوستان عزیز، در این برنامه درباره کاهش بلایای طبیعی با شما صحبت می‌کنیم. بلایای طبیعی به مجموعه‌ای از حوادث زیانبار گفته میشه که منشأ انسانی نداره. این حوادث معمولاً پیش بینی شده نیستن و یا دست کم از مدت‌ها قبل نمیشه وقوع اونها رو پیش بینی کرد. هر یک از عناصر جوی به تنهایی میتونه بلایای مهمی مثل افزایش دما و گرمازدگی، سرعت زیاد باد و وقوع طوفان، بارش‌های تند و وقوع تگرگ، یخبندان و سرمازدگی ایجاد کنه. با برخی عملیات ویژه میشه آثار مخرب و منفی زیست محیطی ناشی از بلایای طبیعی رو تا حدودی کاهش داد. در ایران یکی از مسائل اساسی بحران‌های ناشی از بلایای طبیعیه. ایران در بین کشورهای جهان به لحاظ وقوع حوادث غیر مترقبه جزء 10 کشور بلاخیز جهانه. همچنین ایران 6% از قربانیان بلایای طبیعی در جهان رو به خودش اختصاص داده، در حالی که فقط 1% از جمعیت جهان رو داره. درباره کاهش بلایای طبیعی گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر هوشنگ جزی، رئیس مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور. آقای دکتر جزی، سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، ما در خدمتون هستیم و خیلی خوشحال میشیم که صحبت‌های مقدماتی شما رو در این گفتگو در مورد بلایای طبیعی بشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خب در کشور ایران ما تقریبا از همه نوع بلایای طبیعی به غیر از سونامی رو داریم و اون چیزی که دقیقا تهدید میکنه امنیت غذایی و زندگی ما رو در آینده به خصوص در کشوری مثل ایران در کمربند خوشکنیم خوش واقع شده، موضوعات مرتبط با تغییر اقلیمه که نتیجه اون سیل و خشکسالی به عنوان دو موضوع اصلی در کشور ما هست.
بله.
که ما اسم اینها رو بلایای طبیعی میذاریم که به نظر میاد اگر کمی با دقت بیشتر تو برنامه‌ریزی کشور بهش بپردازیم میتونه تبدیل به نعمت بشه و ما بتونیم اون رو مدیریت بکنیم.
خب البته همونطور که شما فرمودید بلایای طبیعی طیف وسیعی از بلایا رو در بر میگیره که حالا توی مقدمه ای هم که نویسنده برنامه نوشته بودن یه مقدار آمار و ارقام تکان دهنده بود آقای دکتر، نمیدونم شما شنیدید یا نه، که ایران جزء 10 کشور بلاخیز جهانه، 6% از قربانیان بلایای طبیعی در ایرانه، در حالی که ما فقط 1% از جمعیت جهان رو داریم. پس باید یه اقداماتی هم انجام بدیم برای کاهش بلایای طبیعی و اینکه خسارت هامون رو حالا چه جانی و چه مالی و اقتصادی کمتر بکنیم. بفرمایید که در این زمینه چه کردیم؟
ببینید ما حالا در ارتباط با حیطه وظایفی که به عهده سازمان جنگل ها از آبخیزداری کشور هستش، یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار بگیره خاک، که از دست رفتن خاک رو ما به عنوان شاید بلای طبیعی نمیبینیم، در حالی که بیش از 95% احتیاجات مردم از خاک تامین میشه. کشور ما نزدیک به حدود 16.4 تن در هکتار در سال ما خاکمون فرسایش پیدا میکنه و از دست میره. خاک منبعی از تنوع زیستیه و هر چیزی که در حقیقت به تولید مربوط میشه اگر خاکی در کار نباشه اون تولید دچار چالش میشه. نتیجه نداشتن خاک نداشتن آب هست، حتی خاک از آب هم مهمتره برای اینکه اگر خاک رو نداشته باشیم امکان این که بتونیم منابع آبی بارشی که اتفاق میفته رو برای زمانی که مورد نیازمون ذخیره بکنیم، قنواتمون، چاهامون، چشمه‌هامون، آبخانه‌هامون رو تغذیه بکنیم، ما این بارش رو سرعت از دست میدیم و به خاطر اینکه خاک مناسب نداره از دست رفتن بارش تبدیل میشه به سیل که میبینید هر ساله خسارات بسیار زیادی رو در کشور بابت این سیل داریم. تقریبا نزدیک به 60 میلیون نفر از جمعیت کشور ما در معرض خطر سیل قرار دارن. اون آماری که در ابتدا ارائه شد آمار درستی هستش. وقتی هم که ما بارش نداریم متاسفانه چون نتونستیم مدیریت درستی بر خاک آب داشته باشیم دچار خشکسالی و کمبود مواد غذایی میشیم. اون کاری که ما باید الان انجام بدیم اینه که چطور ما جلوی فرسایش خاک رو بگیریم و کمک بکنیم تا بارش به جای اینکه تبدیل به سیل و خسارت بشه نفوذ پیدا بکنه و آبخانها تغذیه بشه و امکان حیات و امکان افزایش درآمد برای مردمی که وابسته به منابع طبیعی حفظ بشه. این کار رو از طریق اقدامات آبخیزداری انجام میدیم که واقعا اقدامات متأثری ازش دیدیم.
بله.
دیدیم که ما بیش از 3 برابر افزایش آب قنوات رو داشتیم. قنوات میدونید یک شاهکار دانش بومی در ایران هستش و این شاهکار دانش بومی رو ما با زدن چاه‌ها، بی توجهی به بالادست قنوات، توسعه نامتوازن و ناموزون صنعت مسکن از دست دادیم و براش جایگزینی هم نداشتیم. بنابراین این موضوع در سازمان جنگل‌ها به صورت جدی بحث آبخیزداری دنبال میشه. مطالبات بسیار زیادی رو هم داریم. اثرات بسیار خوبی رو کاهش تا 70% کاهش خسارت سیل داشتیم وقتی که ما کجای حوزه آبخیزی رو اجرای عملیات آبخیزداری کردیم. افزایش پوشش گیاهی داریم که خودش خیلی کمک میکنه به بهبود وضعیت کشور ما. اما یه نکته رو خدمتون بگم که در ایران به منابع طبیعی خیلی بی‌توجهی میشه. ما بعضی وقتا یه اقداماتی رو که اصطلاحاً بهش میگیم روش یا توسعه به غلط اسمشو میذاریم، کارخونه‌ای میخواییم بزنیم که صنعتی رو گسترش بدیم به بهانه اینها که میتونه برای ما به عنوان اینکه درآمد ایجاد کنه، اقتصاد ایجاد کنه، اشتغال ایجاد کنه، تمام زیربناهای منابع طبیعیمون از بین میبریم و اونها به طور کوتاه مدت وجود خواهد داشت و بعد تبدیل به یک آرزه و یک بلایای بزرگ میشه. برای همین اینا موضوعاتیه که باید کشور منابع مالی و جدیت کافی برای حفاظت از منابع طبیعی کشور به کار گرفته بشه و به عنوان یک کار ژورنالیستی، یک کار مثلا مورد علاقه سازمان‌های غیر دولتی زیست محیطی یا عناوین مثل اون خطاب نشه.
بسیار عالی آقای دکتر، خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید. ما به عنوان مردم چه کمکی میتونیم بکنیم در این زمینه؟
حالا من پروژه مشارکتی زیادی رو با مردم داشتم در کشور. مردم اولا باید در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کمک کنن. البته اگر فکر می‌کنن که دولت ازشون استفاده ای نمی‌کنه، به هر حال باید اصرار بکنن که در این برنامه‌ریزی‌ها حضور داشته باشن. مردم الان متأسفانه ما رو بحث کار تغییر کاربری اراضی مثلا در شمال کشور، در جاهایی که به نظر میاد آب و هوا خوب هستش، ما اقدام به ساخت خونه، تغییر کاربری اراضی، تغییر کشاورزی، تغییر جنگل، مرتب خونه می‌کنیم برای اینکه ارزش قیمت زمین بالا بره، ولی خبر نداریم که دیگه قابل سکونت نخواهد بود در آینده. بنابراین این طمع افزایش قیمت زمین، فروش زمین، بازار زمین باید یه جوری توسط مردم با مدیریت مردم کنترل بشه.
بله.
و در ارتباط با اجرای پروژه ها واقعا حضور مردم میتونه کمک بکنه.
درسته.
میتونه سرمایه هاشون رو، حتی نیروی فکری و انسانیشون کمک بکنه که ما بتونیم پروژه بیشتری اجرا بکنیم با توجه به اینکه منابع مالیمون کمه. بنابراین مردم از جهات مختلف واقعا میتونن به ما کمک کنن.
همینطوره، مسلما مشارکت مردم میتونه شما و سایر نهادها رو کمک بکنه برای حفظ منابع طبیعی و کاهش بلایای طبیعی در کشورمون. خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر صحبت دیگری باقی نمونده با شما خداحافظی
میکنم. ممنونم از اینکه توجه فرمودید به این مسئله، از شما سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای دکتر هوشنگ جزی، رئیس مرکز بین‌المللی مدیریت جامعه حوزه‌های آبخیز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور. خورشید سیاره آبی رادیو ایران، نگاه و نظر شما شنوندگان گرانقدره. پس برای ما پیامک بفرستید و ما رو از نظرهاتون درباره موضوعات مطرح شده در برنامه آگاه کنید. عبارت سیاره آبی رو به سامانه 30900 بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. گلها و گیاهان مناسب آپارتمان با گیاهانی که به صورت خودرو در طبیعت رشد می‌کنند تفاوت دارند. انواع گیاهان آپارتمانی در گلخانه و تحت شرایط خاص رشد کردند و شرایط نگهداری حساس‌تری دارند. با بخش گلدون برنامه سیاره آبی با نگهداری و پرورش گل و گیاه در منزل آشنا می‌شیم. همراهمون باشید.
سلام دوستان، امروز میخواییم به سراغ یکی از گلهای آپارتمانی سازگار با محیط به نام اسپاتی فیلوم بریم که در مقابل زیبایی گلهای سفید رنگ، برگهای سبز و براق و همچنین نگهداری ساده و آسونی که داره، قیمتش هم بسیار پایین و مناسبه و میتونه زینت بخش خونه هاتون باشه و شما میتونید به اون به عنوان یه هدیه ویژه نگاه کنید.
اسپاتی فیلوم که توی کشور ما به گل چمچمه‌ای هم شهرت داره، گل‌های سفید و زیبایی داره که نماد پاکی و صلحه و بودن این گل‌ها در برگ‌های سبز و براق جذابیت اون رو دوچندان کرده. اسپاتی فیلوم شرایط نگهداری آسونی داره و این میتونه دلیل انتخاب این گل برای افراد پرمشغله باشه. این گل بومی کولومبیاست و انواع گوناگونی داره. با وجود این همه ویژگی خوب، قیمتش هم بسیار مناسبه. اسپاتی فیلوم به خاطر اینکه همیشه در منطقه بومی خودش زیر درختان بزرگ رشد کرده، گل سایه دوستیه و به نور متوسط احتیاج داره. حتی نباید در معرض نور مستقیم آفتاب قرار بگیره. بهترین دما برای رشد این گل بین 15 تا 23 درجه سانتیگراده. 2 تا 3 بار در هفته توی تابستون و 1 بار در هفته توی زمستون میتونید اون رو آبیاری کنید. خاکایی با زکش سبک مثل ترکیب پیتماس، خاک برگ، پرلیت یا ترکیب کوکوپیت و پرلیت مناسب این گله. اگه شما هم دوست دارید از این گیاه جذاب تعداد بیشتری توی خونتون داشته باشید، میتونید از اواسط تا اواخر بهار از طریق پاجوش تکثیرش کنید. شما میتونید برای تقویت گلدهی اون از کود 12-12-36 و برای تقویت و رشد بهتر ریشه و برگ اون از کود 320 یا 318 استفاده کنید. هنگام تعویض گلدون و یا در صورت تماس داشتن با گل مراقب باشید، چون شیری این گیاه ممکنه باعث حساسیت در پوست شما بشه.
هر آنچه درباره محیط زیست می‌خواهید بدانید در سیاره آبی جستجو کنید. 3900 راه ارتباطی شما با ما. نگذاریم خاطر شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در خطر انقراض قرار گرفتند. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم، به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه میشمرغ رو معرفی می‌کنیم. گونه میشمرغ از گونه های منحصر به فرد و بسیار مهم جانوری در دنیاست که نسل اون با خطر انقراض روبرو شده. جمعیت اندکی از این گونه در دشت اسدآباد زندگی می کنن که در سالهای اخیر به علت تغییرات گسترده ایجاد شده در وضع زیستگاه این پرنده، نسل اون به شدت با خطر انقراض روبرو شده. میشمرغ پرنده‌ای که از شلوغی گریزان و به سبب سنگین بودن جثه‌اش به سختی پرواز می‌کنه. به همین علت و همچنین برای تشخیص دادن دشمنانش از فاصله دور قلمرو زیستگاهش رو در اراضی مرتفع و وسیع و کشتزارهای بدون درخت انتخاب می‌کنه. میشمرغ در همدان، جنوب آذربایجان، کردستان، کرمانشاه و نواحی تپه ماهوری به ویژه در کشتزارهای غلات زندگی میکنه. بر اساس شواهد موجود، علت عمده کاهش تعداد این پرنده ایجاد تغییرات روزافزون در مناطق تخمگذاری و زیستگاه این پرنده به دست انسان هاست. در زمانهای گذشته، دشت اسدآباد مأمن تعداد زیادی میشمرغ بود، ولی متاسفانه در حال حاضر به سبب تبدیل شدن زیستگاه این پرنده به زمین‌های کشاورزی و عوامل دیگه‌ای مثل تغییر شرایط اقلیمی، فقط تعداد کمی میشمرغ در این دشت زندگی می‌کنند. بیایید با هم مراقب حیات این گونه‌های جانوری ارزشمند باشیم و نذاریم دیدن اونها به آرزو و خاطره تبدیل بشه. دیدن سبزی طبیعت و آبی آسمان و دریا نیاز اصلی ما انسان هاست. با دست خودمون تخریبشون نکنیم. ما باز هم با سیاره آبی با شما همراه خواهیم بود. تا روز دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. با سلام به شما شنوندگان ارجمند، به خبرهای ورزشی از رادیو ایران توجه فرمایید. شروع پرقدرت مهدوی کیا با تیم ملی امید در مقدماتی آسیا. مسابقات مقدماتی قهرمانی زیر 23 سال فوتبال آسیا در گروه دوم امروز در تاجیکستان آغاز شد و تیم امید ایران در نخستین بازی خود برابر نپال با 4 گل به برتری رسید. مهدی لموچی و یاسین سلمانی 1 گل و حسین نخودکار 2 گل